بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه مسائل مستحدثه، مسائل بازیهای رایانی، بحث موسیقی، 24 مهر 1401.
در مورد دلالت روایت عبدالعلا بر دو تا مطلب، یکی حرمت غنا و یکی هم اینکه دلالتش بر لحوی بودن غنا، این که حرمت غنا به جهت لحدی بودنش هست، لازم هست که مطالبی رو عرض کنم خدمتتون. بعد از این که ما گفتیم غنا چی هست و نهایتاً اقوال مختلف رو عرض کردیم که برخی بزرگان از جمله شیخ انصاری معتقدند که ادله حرمت غنا اشعار دارند به این که غنا از باب لهو بودن حرام، ولی چون اشعار نمیتونه این دلالت رو کامل کنه و قابل اعتماد نیست، به هر حال اشعار دیگه در حد ظهور نیست، جناب شیخ انصاری در صدد این برمیاد که ادله ای رو بیاره برای این که ثابت کنه غنا از باب لهو بودن حرامه نه محتوا، ولذا سراغ این روایت عبدالعلا میره. روایت عبدالعلا همونی که از امام صادق میپرسه که اینا این شعر را که میخونن حیونا حیونا نحیی کن، یا تونه نسخه های دیگه جیونا جیونا نجیو کن، این رو میخونن، اینا میگن این رو پیغمبر اجازه داده. بعد حضرت امام صادق بعد از این که آیاتی را هم بیان میکنه، امام صادق میفرماید دروغ میگن، چطور ممکنه خداوند پیامبر اجازه داده باشه؟ یعنی چطور ممکنه خدا اجازه داده باشه؟ یعنی چطور ممکنه پیامبر اجازه داده باشه؟ و حال اینکه این آیات قرآن این چنین گفته راجب لحوه. پس با این نگاه آقای شیخ انصاری به این روایت نگاه میکنه که این روایت وقتی میبینیم موردی را که از امام پرسیده شده، وجه دلالت رو دقت کنید، موردی که از امام پرسیده شده از جهت محتوایی هیچ مشکلی ندارد. حیونا حیونا نحیی، آقا به ما تحییت بگید، به ما سلام کنید، به ما خوش آمد بگید، ما هم به شما سلام کنیم و تحییت بگید. البته اون روز اشاره کردم این متن یک ظاهرا ترانه ای هست که در عروسی ها خونده می شده. امروز هم شبیه به این در بعضی از عروسی ها مرسومه، بالاخره یه حالت تصنیف گونه یا هرچی بالاخره می خونن عروس رو می برن، درچون که الان دیگه آروم آروم دیگه تقریبا حتی در دوسته ها هم داره منسوخ می شه اون رسومات این ها. برکار
میشه
من لوازمی نداشته کنارش؟ آره ظاهرش اینه که نه، صحبت از لوازم نبوده. سوال از این قسمته، از این که ما این چه رو بخونیم، اینا گفتن جایزه، حضرت امام صادق میگه نه این دروغ گفتن. ببینید محتوا بچه دارت داشته میگفتن، محتوای این سخن هیچ امر منفی نداره، که تازه یه امر مستحب دیدم داره میگه، میگه ما به شما سلام میدیم، شما ما سلام میدیم، شما تحییت میگیم، ما تحییت میگیم، این جوری بله. حالا پس محتوا گیری نداره. اگر میبینیم که امام صادق تکذیب میکند مجاز بودن این را هیچ و استناد میکند به عناوین ملامت لهو و اینکه خداوند لهو رو باطل میدونه و الی آخر، به اینا استناد میکنه، نشان میده تنها وجهی که برای عدم جواز این غنا هست همین لهویتش، و الا چرا امام صادق به این قسمت استناد میکرد، به لهو بودن استناد میکرد؟ آیه قرآن رو مثلا لو اردنا، همون آیاتو میخونه دیگه، لو اردنا ان نتخذ لهوا، بله، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاهبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقضه بالحق على الباطل. بحث لهو و باطل و اینا رو مطرح میکنه در قبال اون سخن، اون سوالی که کردن نشان میده اون سوال که از سوال از غنا بوده، راوی هم به عنوان غنا این رو میپرسه که این مرسوم بوده و اینها، این چه حکمی داره؟ امام میگه خب آیه قرآن میگه لهو، خداوند لهو انجام نمیده، چطور ممکنه خداوند اینو اجازه داده باشه؟ یعنی چی؟ یعنی لهو، چون لهو خداوند اجازه نمیده. از این بر میآید که وجه حرمت غنا لهو بودنشه نه محتواش، در لاغل تو این روایت خیلی روشن این وجه دلالتش منتها. بله چون محتوا، این محتوا دیگه موردی که سوال شده و امام تکذیب میکنه قطعا محتواش لهوی.
خب
درسته، ظاهرش این است. چرا ادامهش هم من جد یکی از نسخه ها دیدم این جسم معروفی بوده، هست همین هست، یعنی توش یه چیزه. بعد راوی هم اون قسمت اصلیشو میپرسه دیگه، بالاخره ظاهر حدیث اینه، همون مقداری را که پرسیده امام هم اون مقدار را لااقلش دیگه، ظاهرش این مقدار رو باید بگیره. اگه شما حالا یک احتمال دیگه بگید، آقا احتمال داره این محتواش هم باطل بوده، منتها این اولشو گفته بقیهشو مثلا میگم ما حیا کرده اینقدر محتوا خراب بوده که پیش امام حیا کرده بگه، این صدرشو گفته و امام میدونسته دیگه نامش چیه دیگه، این خیلی خلاف ظاهره. احتمال خوبیه، احتمال قبوله، ولی احتمال خلاف ظاهر، نه اینکه احتمال نیست، هست، عقلی هست ولی اوغلایی نیست.
احتمال که مثلا همین یه رو خوبی فرمودید که اون زمان مقالات خاصی داشته بعضی از اون
این هم احتمال ها هست بگینا، احتمال هم مورد اینا خلاف ظاهر، یعنی اشکالایی که هم میرسن اون رو پس. به این استناد به این حدیث از دو جهت اشکال شده. و اول بدونید از وجه استناد شیخ رو، شیخ برای تحریم غنا از این آیه از این روایت استفاده نکرده، جالبه، و از این روایت برای اینکه ثابت کنه لهو بودنشو. حالا یادم نیست که تو ادله تحریم هم این روایت عبدالله رو میاده یا نه، ولی اینجا برای اون قسمتش آورده که بگه لعنه. ولی در هر صورت این روایت رو حضرت امام خمینی احتمال دلالتش رو بر تحریم هم کامل میدونه، دلالتش رو بر تحریم غنا این روایت از نگاه امام و برخی دیگر پذیرفته شده است. حالا بعدش خواهم گفت. از دو جهت بر این استناد اشکال شده، یکی بعد این استدلال اشکال شده، یکی از جهت این که این حدیث سندش معتبر نیست و یکی هم از جهت دلالت. از جهت سندش رو اشاره کردیم دیگه اون جلسه که این مورد اعتماد هست، عبدالعلا رو گفتن ضعیفه، اما عبدالعلا رو شیخ مفید توصیقش کرده و تعریفش کرده، اینجا هم معنی داره هم توصیق داره. و اتفاقا حضرت امام در مورد خود همینم که حالا عبدالعلا یا روایتش قابل اعتماد هست یا نه بهش میپردازه و اشاره میکنه که با توجه به توصیق جناب شیخ مفید روایت عبدالعلا هم این عبدالعلا عبدالعلا ابن اعین هست و قابل اعتماد هست. شیخ مفید گفته از جمله فقهای اصحاب صادقین هست و از بزرگانی است که مشایخی است که حلال و حرام احکام از اونها اخذ میشه. یعنی این عبدالعلا رو اینقدر با الفاظ بزرگی بیان کرده. بعدم اشاره میکنه جالبه که هیچ یک دارای طعن و ذمی نیستن. بعد اینجور تعبیر رو بعد حضرت امام میگه خب این عبارت شیخ مفید هیچ شکی درش نیست که این نشانه توصیقه، تعبیر این چنینی از بزرگانی است که حلال و حرام ازش گرفته، فقهای مثلا صادقین هست و اینا خیلی اصحاب صادقین هست، یعنی یک پلم بالاتر از روات قرارش میدهد. در هر صورت این رو قابل اعتماد هست، توصیق میدونه این رو. بعد برخی بزرگان دیگه هم مثل محقق داماد به صورت قطعی میگن روایت عبدالعلا و به نحو خاص این روایت میگه معتبر است. حالا نگاه کلی شلو که حضرت سندی قابل اصلاح هست، اینجور نیست که قابل پذیرش نباشه، اما دلالتش مهمتره، چون سندش رو همینقدر که عرض کردم قابل اعتماد هست، حالا چه اون رو توثیق بدانیم چه مدح بدانیم اونش مهم نیست، یا چه در حد بگید صحیح بدانیم چه در حد حسن بدانیم این روایت رو، مهم نیست، قابل اعتماد هست. دلالتش رو همچنان که بیان کردم اشکالهایی شده برش، برخی اشکال کردن که معلوم نیست انکار امام فقط به جهت غنا بوده، احتمال داره به جهت محرمات دیگری که کنار این تصنیف خانی کنار این شعر خانی بوده از اون جهت بوده و امام از اون جهت نهی کرده است، تکذیب کرده است، چون اینا که میمدن میخوندن دست به سینه که شعر نمیخوندن که، تار و تنبور رو نمیدونم شیپور و ساز و اینا بوده. این برخی این اشکال رو کردن، ولی خب این اشکال با ظاهر سوال خلاف مخالفه، برخلاف ظاهر سواله، سوال روشنه راجع به همین عبارت سوال کرده و امام جواب داده، این احتمال هست داره، ما هم باز میگیم این احتمال غیر عقلی نیست، احتمال داره امام اینم بوده باشه، ولی اوغلایی نیست این احتمال. چرا؟ چون راوی اینو پرسید امام اونو جواب دادی، ظاهرش اینه، چیز دیگه ای ورای این باشد که آقا تو روایت راوی بهش اشاره نکرده و بوده و معروف بوده و متعارف بوده و این حرفا، اینا احتمالاتی است که عقل ردش نمی کنه ولی ظاهر حدیث ردش می کنه. بله نه، حالا خوب مثال زدید، اگه حالا در همون روستاها بیان شهرها بیان به شما بگن آقا تو این عروسی ها بیان همچی شعری میخونن، این هم همین روایت رو بیاید ترجمه کنید، آقا تو این روایت اون شعر خوندن هم اصلا بفرمایید شما توش ساز و اینها میزنن، رقص داره، حتی شرابخوری هم داره، ولی از شما اینجور پرسیده، اومده میگه آقا توی این مرسومات شما خواهید مستدر اینجور شعر میخونن، این چه شعر هست؟ میگه این شعر رو میخونن، این عین روایت اینه، اینا میگن این شعر خوندن اصلا اشکال نداره، حالا من هم میگم اون احتماله دیگه، الان از شما میان اینو میپرسن میگن توی این عروسی ها این شعر رو میخونن، نظرتون چیه؟ شما یه موقع است میگید خب اون شعر رو ما توضیح و تفصیل رو نمیدید که آقا کنارش هم چیزای دیگه هست یا نیست، خب اینی که ما شنیدیم کنار اینا کنار اینا معروفه که کنارش کارهای دیگه هم هست و این اشکال داره، یا وقتی که هیچی نمیپرسی میگی نه این خیلی خوب اشکال نداره، دارم میگم این احتمال دیگه، شما برمیگردی نه از کجا آخه شما مفروض گرفتی، من نه آقای میگم مفروض گرفتی یه چیزا، یعنی چی نه مفروض گرفتی؟ من چی رو گفتم مفروض گرفتی؟ میگی نه نه من چی رو گفتم مفروض گرفتی؟
من فرض گرفتم که اونها هست و اینو مجموعه میگیم،
آره دیگه شما اینو مفروض گرفتی دیگه،
درست
اونا اینجور میزدن تو سآل جواب عرفی نه، خودت میگی پکه خودت داری مفروض میگیری که خب عرف مفروض میگیره دیگه، خب آره دیگه چرا رد میکنی نمیذاری که حرف
بزنی،
عنوان دیگه آورده در حالی که این یه تکیه به قول شما، اینو مفروض گرفت یه تکیه دیگه، خب دیگه پس چی داری میگی؟ خب راست میگی، چرا میگی نه میدونم، میگم اونا شما مفروض گرفتی که در بین عرف اینجور چیزی هست و این اسم اون مجموعه هست و اینا رو مفروض میگیری دیگه، خب از کجا معلوم اینجا باید مفروض گرفتی؟
میگم عرفا
نه، این از کجا معلوم این همون عرف شماست؟ از کجا معلوم؟ احتمال دیگه، غیر از احتمال ظهور داره بگو.
حالا
انصافا حضور داره. نه حالا بذاریم به انصاف برگه، واقعا هم این روایت ظهور داره که اون که شما گفتید هستش و غیر اون نیست.
وقتی تو قریب عروسی ها میاره
اصلا حالا هرچی تو عروسی ها میگم ببینید راوی داره، همین الانش هم از من بیان درزنی ظهور نداره. تازه همین الانش هم شما یک کرمه رسول معروفی که میگذارن درست کردن، اسم خاصی هم داره، بعضی چه اینایی که در اربعین عرب ها میخونن اسم خاصی داره، چه اینایی که تو عروسی ها میخونن اسم خاصی داره، میپرسه میگه آقا اینا اینجور چیزایی میخونن اشکال داره؟ همین الانش هم که حتی مفروضم بگیرم من وقتی بخوام جواب بدم اگر وجه حرمتش به خاطر اون محرمات باشه میگم به خاطر اون محرمات شرام، این که اشکال نداره که اینو به تنهایی بخونن اشکال نداره. اگه حالا یه جایی به قول شما مفروضه دیگه اشکال نداره، میگید آقا این انقدر شده الان طرف میگه فلان شعر، یعنی اون شعر خودش نه کل مجموعه این منظوره. خب بله اگه اونو پرسید اونو جواب داد قبول، اما آیا این روایت از کجا این روایت در میاد اونه؟ آره دیگه چک گرفته بله. اگه تازه اونم حرف فیضه، اونم معلوم نیست، اونم یه حرفیه، اونم ثابت نشده، یعنی همینه یه احتماله عزیزان. بین احتمال و ظهور باید فرق بذاریم دیگه. ظهور میگه تا اینو دست هر کی میدیم که ها این اونه. اشکال نداره، منم میگم آره من این چه قرینه‌ای داری برای اینکه این همونه؟ یعنی هر جا بگن عروسی تو شعر میخونن کنارش تو عروسی مسلمانان کنار عروسی شرب خمور دارن، الان همین
دارن رقص دارن ولی باقی موسیقی دارن.
خب رقصش که حکم میشه سواگونه پرسیدن من شما دارم ببین اومدن سراغ شما مرجع تقلید، شما به مرجع تقلید شما یه جا پرسیدن آقا رقصیدن در عروسی چه حکمی داره، یه جا گفتن کف زدن چه حکمی داره، اینجا گفتن آقا شعرخوانی، حالا اینن اومده این شعر رو داره از شما پرسیده. شما میگی آه این احتمال داره، احتمال داره که تو که احتمال نمیگی، میگی این وقتی میگه فلان شعرخوانی در عروسی چه حکمی داره یعنی توش رقص هست، زدن ساز و دهل و غیره و اینا هست، همه اینا هست. خب هست ولی اینو پرسیده، میگه پیغمبر اینو اجازه نداده، میگه به شما میگن پیغمبر اینو اجازه داده، امام صادق که دروغ میگن، میگه گفتن این را حتی تعبیر اینه، میگه امام اینا میگن پیغمبر اجازه داده این حرفا رو بزنیم. بعدش امام میفرماید این چه ظهوری داره در این که یعنی همراه با شرب، حالا شرب نمیگه همراه با ساز و دهل و رقص و اینا، این نیاز به قرینه داره؟ اگه اینجوری ما بخوایم ظهور بگیریم میگه ظهور نیست که، همینقدر که دست هر کسی میگی فوراً متوجه اون نمیشه، در ظهور اینه تا میگیره میگه ها این اونه. اینجوریه واقعا الان به شما تا میگن که آقا پیغمبر ما اجازه داده، اینا میگن پیغمبر اجازه بگیم حیون و حیون و نحییکم، این یعنی ظهور در این داره که با مسائل دیگرش نبیزا ایشون حرفش تمام بشه و هنوز هم نمیدونم تو ذهنش بخواد بگید آقا همه حرفت میخواد بگید ظهور داره. خیلی خوب برمیگردم، اگر کسی حالا این کس هر کی میخواد باشه، اگر کسی گفت این ظهور داره برای خودش رو جد نه خب نمیشه ظهور یک دلیل خیلی نداره،
خیلی نداره وقتی ما این کلام رو میبینیم معنیش هم یک مشکل نداره، بعد پیامبر هم بیاد این مشکل داره معلومه
جا
این معنای
مراد
این نیست.
خب امام قرینشو که گفت باری کلا، خب اون داره قرینشو میگه دیگه، امام میگه لهو و فلان اینا رو میگه، بعد میگه این
درو
خب آفر لهو میگه لهو میگه ببین خب امام داره میگه دیگه، میگه پس این نوع خوندن ها خوندن های لهویه، از اون جهت باطله. اگه کسی به قول شما بیاد اصلا هیچ چیزی در لهو بیا واسه اونجا مثل این مده ها که شعر میخونن، طرف تو عروسیش دعوت میکنه یه مطبخ خیلی با نزاکت میگیره دستش شروع میکنه مدیحه خوندن، اونا که نمیگه همین شعر رو برداره بعد چرا؟ قرینه به این روشنی امام ارائه داده، امام در جوابش قرینه رو ارائه داده. آره دیگه، آره در مورد لهوه، در مورد لهوه، بله در مورد لهوه، آفرین، اصلا به صوت ربطی نداره، به محتوا ربطی نداره، مهم لهو بودنشه. میگه اگه شما این نحوه خوندن از ظاهر این حدیث دیگه خیلی روشنه، چون ظاهرش همونقدر که قرینه رو آورده، این ظهور نیاز به یک دلیل عرف پسند داره دیگه. همین ظهور نمیشه من بگم که آقا شاید و باید شایدها که ظهور درست نمیکنه. اگه به نظر شما واقعا ظهور اومد اشکال نداره بس ظهور فتوا بدید، ولی ما ظهور رو عرضه میکنیم به عرف، میگیم ببینید قرینه آورده شیخ انصاری اینجور استفاده میکنه، میگه این لهو و اینها رو ذکر میکنه، بعد میگه اینا دروغ گفتن. لهو خب از این در میاد، وقتی حرف از لهو میزنه بعد میگه اینا دروغ گفتن، یعنی بابا اینا از باب لهو حرامه. پس اگه لهوی شد حرام، لهوی نباشه به قول شما خیلی متین بردار شعر رو بخونید چه مختی مشکل داره دیگه، لهو نخواهد بود که دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشود. پس این که ما میگیم بر اساس این قرینه میگیم، ولی اگه به قول شما بدون قرینه باشه اون بیاد بگه آقا اینا میگن که حیونا حیونا نحییکم اشکال داره، منم بگم که نه دروغ گفتن چیز اشکال نداره، منم بگم نه دروغ گفتن، واقعا اینجا جای حرف هست. آقا این که حرفش که خودش که محتواش که گیری نداره، نحوه خوندنم که اینجا حرفی نشده، پس چرا اشکال داشته باشه؟ اون موقع احتمالات میاد شما میگی حتما دنبال این هستی که بالاخره بگی این روایت نهایتش اینو مجمل میشه و دیگه به درد نمیخوره. ظاهر حدیث که روشن شد دیگه با این بحث عرض کردیم شیخ انصاری داشت این بود، حالا داشتیم اشکال شما موقع که ظاهر رو میگفتیم تشکیل نداشتیم. ظاهر حدیث شیخ انصاری میگه ببینید به قرینه این که امام در جوابش حرف از لهو میزد و میگه خداوند فرموده ما اهل لهو نیستیم، پس اینی که اینا گفتن چطور ممکنه درست باشه؟
پس ظاهرن
نه بعد این که شد اونا اومدن اشکال میکنن. گوش کن، پس شیخ انصاری ادعاش اینه و ادعای خوبی هم هست، میگه پس از این در میاد که این لهو بودنه مهمه، امام رو لهو بودن و باطل بودنش شکیه داره، چون اونا رو شاهد آورده، به اونا استشهاد کرده، قرینه استشهاد بهترین دلیل برای اینکه من مفادشو بفهمم. بعد شما اشکال میکنی، مثلا آقای نجم از اونجا اشکال میکنه، چی میگه؟ میگه آقا این به خاطر چه واسه مقارناتش بوده و نمیدونم امور حرام اونجا انجام میشده. جواب شناد که این خب قبول، این احتمال هست، داره این احتمال هست واقعش به قول آقای درفتار. خب بالاخره تو عروسی ها کسی نمیاد صاف و صادق واسه همینا رو بخونه، که کنارش بالاخره پایکوبی هست چه هست و اینا احتمالاته. امام هم شاید به خاطر اونش بوده، شاید ببین اینا هست، ایناش به قول ایشون ظاهره که هست، ولی اینکه امام به خاطر اونا گفته باشه این محل بحث، این احتمالا نمیدونم. آره اون مقارنات خودش میاد لعبو میسازه، بله، اما آیا واقعا اینی که داره میگه عبارتی که داره میگوید یک موقع است به قولشون مقارنات باید بشه این لحظه بشه این حرف درست؟ یکی از چیزایی که قرائنی که نشون میده این نحوه خوندن لحظه این نحوه مقارناتش، آره مقارنات نشون میده، ولی اینکه ما بگیم مقارناتش حرامه نه، این درست نیست. این حرفی که به فیض نسبت دادن اولش اینه، میگن فیض میگه اصلا قنا خودش حرام نیست، میگه حرامه مقارناتش حرامه.
خب
خود محتوا اشکال نداره اونا میگن، بعد اونی که اشکال داره مقارناتشه، اونا میگن کیفیتش هم اشکال نداره، ولی آقای یه چیز میگه نه اگه مقارناتش حرام باشه که اون میشود یک موضوع آخر. ظاهر از اینکه این اینو گفته اشکال داره، همه گفتن رو، آره این گفتن سوال از گفتنه، میگه اینا که گفتن که این گفتن حیو نه حالا کیفیت رو همه کیفیت رو میخواییم در بیاریم دیگه از لحوی دیگه، از اینجا که لحو بودن، ولی خود اینو گفتن خودش که لحو نیست، خود اینکه جه حیونا حیونا که لحو نیست که.
از کجا در اینکه کیفیت مراد بوده؟
چون دو تا بیشتر نداره، دو تا در واقع گزینه بیشتر نخواهد داشت، یعنی دو تا وجه بیشتر نداره برای اینکه یک چیزی لحظه بشه، یا محتواس و کیفیت دیگه. مقارنات که بابا دلیله، مقارنات نشان دهنده است، مقارنات ما در واقع شاهد بر اینه که این لحظه، نه اینکه مقارنات خودش بود، خودش اگه مقارنات حرامه بعد میگیم این مقارنات کنار اینها تناسبش با اینا نشون میده که این نحوه خوندن هم چیه لحظه. گرفتید؟ ما برای اصلا اون موقعی که خواستیم بگیم قنای لهوی چیه، آیتونه گفتیم قنای لهوی یعنی قنایی که مناسب با این مقارنات باشه، قنای مناسب با حرام، قنای مناسب با مجالس حرام، اصلا اینه گفتیم. و این قنای لهوی یعنی چی؟ اصلا قنای لهوی یعنی چی؟ چه نحوه قنای لهوی داریم؟ غنا نحوه خوندنی که کیفیتی که مناسب با این مدرسه، چند بار تاکید کردم ببینید غنا اون کیفیتی که مناسب با مجالس لغو باشه. الان این آقا برمی‌داره همین حسین حسین رو یک موقع است به مجالس مثلا عذاب و اینها شروع میکنه یک چیزی رو خوندن، یه موقعی به مجالس همون مجالس اونهایی که میزنند و میرفتند و اینها تو اون تناسب تو اون وزن و ریتم میخونه. ما اینا میگیم غنای لحن. آیا این با اون تناسب داره یا نداره؟ این روایت رو نه، سوال از غناست. من تا حالا آیا غنا در تعبیر جالبه، در تعبیری که این روایت داره این حدیثش رو من نخوندم براتون، در این تعبیر سوال دو جا در واقع خیلی قرینه روشنی داریم که سوال از غناست. این اشکالایی که گاهی میکنن افراد بدونن که مراجعه کنن یه چیزی میپرونن از اینا مثل شما زیاده. توی روایت یه جا میگه، قشنگ میگه من سوال کردم از غنا، سوال خودش میگه من از امام سوال کردم از غنا، این غنای دیگه اسمش آورده. بعدم قرینه دیگه اینه که مصداقش آورده. حالا آیا این مصداق است؟ اونها شما بدونید که خودش اولش میگه سوال تو عن غنا. روایت اینه که از عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله عن القنا، سوال کردم در مورد قنا، و قلت انهم یزعمون، اینا گمان میکنن، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی ان یقال، سوال از قنا کردم و بهش توضیح مطلبه، میگه و بهش گفتم که اینا گمان میکنن که پیغمبر اجازه داده که اینجا گفتن جیونا یا جعناکم جعناکم حیونا یا حیونا نحییکم، بعد اینا گفته بده. امام فقال کرده بود ان الله عز و جل، اون آیاتو میخونه. ببینید آقایون دقت کنید، از دانتون فعلا ادعای ما رو بذارید روشنه، ادعای ما این نیست که شما میگید. ما میگیم فعلا این روایت، این که پرسیدی گفتیم اگر راجب قناس اصلا قنا حرفی نداده، میگم اینه قناس. حالا حرف تا عوض نه، اونی که داشتی گفتی رو جوابشو گرفتی، حالا دوباره حرف دیگه میخوای بزنی اون حرف جواب دیگه ای داره، ما اونو جواب دادیم. سوال کردید آیا این حدیث چیزی راجب قنا حرفی داره؟ بله صریحا گفته سوال کردم از قنا و گفتم که اینا میگن این حرف رو زدن. تناسب بین این که پرسیدم از قنا و گفتم اینه که یعنی این یکی از مصادیق قنای اون روز بوده. بعد خب آقای شیخ میخواد استفاده کنه، میگه ببینید پس این سوال، این روایت راجع به قناست، این که مقدمه اول در این شکی داره کسی از بین شما حالا اقلال بقیه رو کار نداری. آقا شک داری که این راجع به قناست، این سوال، این سوال راجع به قناس شک داری؟ خیلی خوب، پس اینو خیلی خوب، این مقدمه عبد شیخ میگه این روایت راجع به قناس. بعد میگه خب اینجا امام ازش سوال شده جواب داده که وجه حرمت چیه. شیخ میگه چون وجه حرمت شما به یک من در توضیح به یک برهان صبر و تقسیم بیاید بیان کنید دیگه. میگه سوال کردم از قنا و از گفتن این که اینو پیغمبر میگن جایز دونسته. امام گفت یک، دو تا بعد امام میگه اولا دروغ گفتم، یعنی میگه دروغ گفتم. بعد اینا که دروغ گفتن رو استدلال میکنه، براش شاهد میاره، شاهدی که میاره استشهاد میکنه به این که خداوند اهل لهو نیست. تناسب این آقای شیخ انصاری میگه تناسب این که میگه دروغ گفتن که پیغمبر اجازه داده خداوند اهل لهو نیست، اینو وقتی کنار هم میگذاریم یعنی این که اینی که میگین لهوه. چطور ممکنه خداوند راجع به لهو اجازه داده باشه؟ حالا اینو اون اشکال به استدلال غیر از ظاهر حدیثه ها، ما الان اونا بهش میرسن. پیدا حرف شیخ ها دارم میگم ها، میگم شیخ داره میگه، نه اشکالشون زنده از خودشون بلد حرف بزنه. ببینید شیخ انصاری داره حرف قشنگیه، بعدش حالا اشکالاش هم ببینید سه چهار تا چهار پنج به اشکال براش طرح میکنن و جواب میده. حالا باید فعلا حرف خودش معلوم بشه، میگه بابا پس این روایت راجب قناعت، دومی که امام برای پاسخ به این بعد از پاسخش توضیح میده که لهو است و لعب است و امثال اینها، بنابراین لهو بودنه هست که امام میگه چطور ممکنه که ویل لفلان، چرا این حرفو زده؟ پیغمبر بیاد بگه خداوند راجب لهو اجازه داده، کاملا داره امام صادق لهو را منطبق میکنه بر قناعی که پرسیدن. این روشن. آقای شیخ منصوری میگه پس اینجا به برهان صبر و تقسیم، آقا آیا به خاطر محتواشه؟ میگه نه، محتواش که مشکلی نداره. آیا به خاطر چه چیز دیگه این میتونه باشه غیر از محتوا؟ میگه تنها چیزی که اینجا میتونه دلیل این باشه که این لهوه، اون کیفیت هست. کیفیت چطور میتونه لهو باشه؟ یعنی چی کیفیت لهو؟ یه آفرین مناسب مجلس لهو. غیر از این اگه شما معنای دارید برای لهو بفرمایید ما بفهمیم. میگه آقا این نحوه خوندنه، این که این پیغمبر گفته این را جایز است، من میگم نه پیغمبر اینو جایز نمی، لهو. خب این که حرفش که محتواش که لهو، چطور ممکنه لهو باشه؟ زمانی از تنها چیزی که میماند کیفیت است دیگه، چون یک صدا یک محتوا داره، یک صدا داره دیگه، غیر از این چیز دیگه ای نداره که. یک قولی که از دهان انسان خارج میشود یک محتوا داره، یک کیفیت بیان داره دیگه، غیر از این چیز دیگه ای مگه داره؟ این کیفیت رو حالا من از کجا بفهمم که این کیفیت؟ این اون است که ما میگفتیم مقارنات، مقارنات شاهد بر کیفیت هست، یعنی میان کیفیت رو بیان میکنن. ببینید اگر چنانچه شما دعای کمیل بخونید کنار دعای کمیل، متناسب با دعای کمیل که رقاصی که نمیتونه باشه که، با اون تناسب نداره که. زمانی میگیم آقا این کیفیتش نیست که، مثل یک بار دیدم یه بنده خدا یه جور دعا رو میخوند که کاملا ریتم داده بود بهش، حالا ضبط میشه من نمیخوام، این ریتمش هم در خاطرم هست چطوری من میشد قشنگ باش، یعنی یک بله بالاخره یکی از این آهنگ ها رو کاملا، یکی از این آهنگ ها رو به سبک همون آهنگ داشت اینا رو خوند و با این بالا کردن صدا، حتی تو یه چیز دعای کومل ها اینجوری داشت. خب منظورم اینه که پس اون کیفیت فقط تنها راهش همون تناسبه هست، تناسب با حرام، یعنی هم مقارناتش اگه با اونا متناسب باشه میگیم آقا این کیفیتش شد لهوی، اگه نه با اونا متناسب نباشه میگیم کیفیتش لهوی نیست. هم حالا کجا اون که شما میگید مقارنات؟ واقعش مقارنات طبیعتا در عرف وقتی تحقق میگیره بدون مناسبت تحقق نمیگیره، نمیشه یه جایی بزنن ضربش مثلا سه ضرب بزنه طرف یک ضرب مثلا سینه بزنه، اصلا با هم تناسب نداره، تو رقص هم همینجوره فرقی نداره، طرف آهنگ یه جور دیگه بخونه اما رقص اون یه جور دیگه، اصلا با هم تناسب نداره. این تناسب پس روشنه، اینه میماند. حالا به شیخ اشکال کردن، حالا این اشکال من میگم بعد اگه تو این اشکالای که گفتن اشکالای شما بود که هیچ جواب دادیم که نبود، بذارید شما هم اشکالاتونو بعدم بگید. اشکالی که بله درست، خب
بعد بیم بگیم که پس اون حتما رقص بود، چون من سوالم از رقص بود تو ذهنم از ماده رقص سوال کردم، پس حتما رقص حرام بود، وگرنه
نمی‌دونم. شما درسته در صورتی که سنی باشید. واقعا یه اشکالایی میکنه واقعا. حرف شما درسته واقعا در صورتی که سنی باشید. چون سنی ها نگاهشون به امامان ما هم نگه شما میگید. یعنی کسی یکی اصلا نمیفهمه، داره یک مرده در نهایت شده که در ذهن خودش چیز نمیدونه منظور من چی بوده، منظور منو نفهمیده، یه چیز دیگه ای نظر خودش بوده، نظر خودشو گفته بود، پس من گفتم مثلا آقا آب حکمش چیه، اون تو ذهنش بوده که آب یعنی شراب، شراب رو جواب شده داده مثلا میگه نه، شما همین رو میگه در ذهن من این بوده، اون هم در ذهنش چیز دیگه ای رو داره جواب میده، جهت دیگه ای بوده. آره و من نفهمیدم، شما جهت مطلب نکردی، امام به یه جهت دیگه میگوید که مورد نظر شما نیست. آره در واقع اون موقع این میشود که امام از جهت دیگه میگه، امام جهت رو بیان امام نگیم اون فرقی که شما گفتید، آفر جهت رو بیان کرد، پس اون کاری که در نظر شما جهت دیگه بوده ولی اون آقایی که به شما جواب داده گفته از این جهت حرام است، خب این چه اشکالی داشت؟
خب الان شما داری تنظر میکنی چون ذهنش بوده که
در ذهنش که غنا نبوده. آفرین دیگه، همه حرفا همینه، باریکلا تمام شد رفت. اصلا میخواد شیخ انصاری بگه امام داره میگه غنا مهم نیست، لح بودن حرف مهمه. اصلا آخرش هم همین جنبندی رو میکنه، میگه میخواد بهش غنا بگن، میخواد نگن. آره اولم گفتی و آخرم میگیم تا همین هم هم. یعنی تو مباحثه حرف روشن میشه. بالاخره جناب شیخ انصاری میگه از این روایت در میاد اصلا مهم نیست که شما بهش غنا بگی یا نگی. به قول شما این آقا تو روایت هم داره میگه من سال تو هان غنا، تو ذهن من این بود که این غناست. اما آیا واقعا امام اینو غنا میدونه؟ نمیدونه. به قولشون راست هم میگه امام چه میدونه اینو غنا میدونه. مهم اما یه چیزو میدونی، تو ذهن من بود این غناست. تو پرسیدم گفتم اینا میگن جایز این نحو خوندن یا گفتن، حالا تعبیر گفتن هم داره، نگفته مثلا خوندن اینا، اینو گفتن اینا جایزه. امام فرمود نه این جایز نیست، ازشون لحوه. پس امام لحو بودن رو جلوشه گرفت، باریکلا غنا اصلا موضوعیت نداره. این حرفشه، حالا فهمیدی؟ این حرفه شیخ انصاری اینو داره میگه. اشکال کردن بر شیخ انصاری. یکیش اینه که گفتن نه آقا از کجا شما در میاری که این به خاطر لحو و اینها بوده؟ شاید اینی که در واقع امام اجازه نداده و گفته دروغ میگن به خاطر اون محرمات دیگر بوده، یعنی خودش هیچ حرامی نیست، خودش به تنهایی غنا بودنش یا اون کیفیت صدایی اصلا هیچ تأثیری نداره، اصلا کیفیت مشکل نداره، هر جور میخواد کیفیت بخونه. اونی که امام اجازه نداده چون چیزای دیگه در کنارش بوده گفته این درست نیست. خب این اون چیزی که ما میگیم خلاف ظاهره. جواب این اشکال این است که نه، این خلاف ظاهره که چیزای دیگر بگه امام حرامه. بابا سوال از خود این گفتنه هست، سوال از گفتن هست، گفتن یا محتواست یا کیفیت، غیر از این چیزی نیست که. ولی ذا خلاف ظاهر، این احتمال اگر چه احتمال خوبیه، یعنی خوبی از این جهت که آقای فیض هم اینو گفته و از ادله هم اجرای یاریگر داره، اینجور نیست یاریگر نباشه. این اشکال پس جوابش یک کلام است که خلاف ظاهر. اشکال دوم شده، گفتن اصلا این عبارت که امام اینجا اومده برموده است که مثلا خب پیغمبر همچین اجازه نداده، دروغ میگن، بعدم اون آیاتو میخونه و اینها، این اصلا ازش اصلا مربوط به غنا نیست، چون غنا مشتمل بر ترجیح هست، مشتمل بر کشش و مد صوتی است که مطرب باشد. آقا سوال از گفتنه، سوال از خواندنه و نمیدونم مد صوت و ترجیح و اینجور چیزا نیست، حرف از کیفیت در اینجا نیست، حرف از اون نحوه خواندنه نیست که، عیناً حرف از اون گفتنه هست، گفتن این عبارت. غیر از این روایت خوندم براتون دیگه، زعمو ان رسول الله جی اجاز فی ان یقان جئناکم جئناکم حیونا حیونا. اینجور اشکال ظاهر حدیث هم همینه که آقا نسبت به این گفتن اشکال شده. اما این اشکال درست نیست، یعنی قابل مساعدت نیست. چرا؟ چون که راوی وجهش رو بیان کرده اولش که سوالم از چه جهت بوده، تعیین کرده که من از امام راجب غنا پرسیدم. این ظاهرش اینه که یعنی به لااقل از نظر راوی عبارت از مصادیق غنا بوده، لااقل از نظر راوی از مصادیق غنا بوده. من اتفاقا میخوام بگم چه بسا راوی میخواست بگه من بحث را مطرح کرده بودم در مورد غنا، سألتو عن الغنا، میگه یعنی اصلا بحثی با امام در مورد غنا داشتیم، بعد من اینم پرسیدم، ذیل اون اینو پرسیدم. اما این که آقا این اسمش غنا باشه یا نباشه این که مهم نیست که، مهم سوال شماست. یعنی اشکال اینه که میگه ربطی به کیفیته نداره، سوال که گفتنه. جوابش هم اینم خلاف ظاهره که صرف گفتن این جمله مورد سوال باشه، چون معلومه که گفتن این جمله چه به صورت عادی وقتی که محتواش مشکل نداشته باشه، که محتوا مشکل نداره، به صورت متعارف مثل گفتن، صرف همین که بیاد بشینه بگه جهناکم همینجور به صورت خیلی متعارف بگید، معلوم این سوال نداره که. قطعا از نگاه هر عرف هر متعارف متشرعی در بین متشرعه وقتی سوال از من پرسه این جهتش نیست، این جهتش هیچ وجه پرسش نداره که، حتما میمونه کیفیتش که همون بحث له بودنش میشه. ما بازم تاکید میکنیم نمیگیم اسمشو قنا بذارید تا بگید که آقا معلوم نیست راوی گفته قنا کردم، اصلا کاری به قنا اسمشو گذاشتن نداریم. مهم اینه که یک حرفی از امام میگه از جهت له بودن حرامه، اینه، اینم است. این پس اشکال هم یه جورای قابل مساعدت نیست. اشکال سومی شده که اصلا این روایت اساسا دلالت بر حرمت قنا نداره، تاثیر اثر به این که حرمتش از باب لفظ باشه اساسا دلالت بر حرمت نداره. کجا این حدیث آقا حرفی از حرمت داره؟ میگه آقا گفتن پیغمبر اجازه داده، امام صادق هم فرموده دروغ گفتن، پیغمبر همچین چیزی رو اجازه نداده. اونا حرف از اجازه پیغمبر بوده، امام گفت نه، اینو هیچ موقع به پیغمبر عرضه نکردن تا پیامبر جواب بده. اما آیا قنا و آیا خود همین هم جایز نیست؟ نه، اینو نگفته که. یک خبریه، خبری دادن، امام هم تکذیب کرده. خبر اینه پیغمبر در مورد این شعر حرفی زده و گفته اشکالی نداره. جواب نه، پیغمبر در مورد این حرفی نزده. از من بپرس من حکمش رو بدم. پیغمبر راجبش حرفی نزده، تکذیبه دیگه. این اشکال. خب جوابش هم روشنه. گفتیم ببینید پشت سرش توضیح میده. این اشکال هم باز اشکال خوبی نیست. چرا؟ چون که سوال از ترخیصه، نه اینکه خبر از اینکه پیش پیغمبر عرضه کردند و پیامبر هم چی راجع به این نظر داده. سوال از اجازه دادن امام پیغمبر و جایز دانستن پیغمبره و امام اون ترخیص رو تکذیب میکنه، میگه نه پیغمبر اجازه نداده، شاهدم میاره براش. دیگه به روشن‌تر از این، اگه اون شاهد نبود باز اون حرف شما یه جون داشت. بعد شاهد میاره، چطور ممکنه پیغمبر اجازه بده و حال اینکه این طبق آیات قرآن جایز نیست؟ همینجا داشته باشید، از همینجا ما استفاده کردیم. این روایت دلالت بر حرمت هم داره، چون داره میگه پیغمبر اجازه نداده پس جایز ندونست. اگه کراهت هم داشت باز پیغمبر اجازه داده بود، حتی معلومه که با کراهت هم قابل جمع نیست. امام میگه اون سوال اینه که رخص فی ان یقال، زعم ان رسول الله رخص فی ان یقال، پیغمبر اجازه داده. امام میفرماید دروغ گفتن. ببینید پس اجازه نداده، بعد وجه اجازه ندادنش هم بیان میکنه، میگه چجوری ممکن اجازه داده باشه؟ خود خداوند تو قرآن راجع به لهو حرف زده، ولی تو حتی با کراهت هم قابل جمع نیست. این روایت دلالتش بر حرمت قنا خیلی روشنه، برخلاف اون چیزی که شاید بعضی به ذهن اولش برسه که اینکه هر کس حرمت و عذاب و اینها نداره، در یک کلمه ترخیص اجازه داده نشد، تازه مستدل هم شد. از دیگه به خاطر همون لحظه، چون پشترش میگه این، خب اگر ترخیص کراهتی، ترخیص به تکذیب نداره که، دروغ گفت، دروغ گفتن. اگر کراهت داشت خب دیگه دروغ نگفته بودن که. چون سوالی که کرده گفته رخ خستن، میگن اینا فکر میکنن پیغمبر اجازه داده، اجازه داده هم مدونه که کراهت هم داشته باشه، حرفشون درسته دیگه. امام میگه دروغ گفتن. پس این که ترخیص را به نفی میکنه یعنی حتی کراهت هم نبوده، چون که ترخیص هم با کراهت جمع میشه، هم با استحباب جمع میشه، هم با اباحه، هیچ کدوم نیست. اونا هم گفتن پیغمبر اجازه داده، اجازه داده هم از این که کراهت داشته باشد یا نداشته باشد. پیغمبر میگه، امام صادق میفرمان نه اجازه نداده، دروغ میگه. خب اگر کراهت داشت دروغ نمیگفتن بیچاره ها که. خیلی روشنه، درسته؟ خیلی قشنگ یادش در میاد که حتی کراهت هم نداره، یعنی حرمت دارد، فقط با حرمت سازگاره، چون وایلا تکذیب معنا نداشت. استدلال ما رو بگیرید، وایلا تکذیب معنا نداشت، یعنی تکذیب امام نشون میده که حتی کراهت هم نبوده، درسته؟ اگر کراهت داشت ترخیص درست بود. امام تقریر کرده بود، فهمیشون از این جواز استفاده پیامبر رو و چیزی بیان نکرده، نشون میده که این فهم درست بوده در نتیجه. فهمی
که
این که فهمیدن پیامبر راوی گفته که، نه اونو پیامبر از چه وجهی اونو ذکر نکرده، امام فقط خودش.
اصل این که تقریر ما به تقریر دیگه.
بله بله، این قدش. ببینید سوال خیلی استدلالش نصفاً شسته رفته است. میگه ببینید یک کلمه سوال از قناس، مصداق قنایی هم آورده، بعد سوال کرده، جالبه محتواش هم میشه شبه امثال فیض خیلی به امثال ایروانی خیلی جالبه بهش بگیم. آقای ایروانی این حدیثه، هیچ محتواش هم مشکلی نداره. آقای فیض این حدیثه، از شما که راجع به مقارنات و امثال اینا میچرخی نیست، فقط اینو گفته، اونا گفتن پیغمبر اجازه داده، امام فرمود دروغ گفتن. خب اگه کراهت داشت دروغ نگفته بودن چرا؟ ترخیص نیست دیگه. چی داری میگی اصلا؟ باید متوجه شد ترخیص شد یا نه؟ اگه نه یه غیر تحریمی باشه یعنی ترخیص دیگه. بابا عبارت ترخیصه، سوال از ترخیصه. میگه پیغمبر ترخیص داده است، امام صادق میگه اونا میگن پیغمبر رخصت داده، رخصت هم از نهی تنزیهی و آقا رخصت اهم از اجازه بده. آقا ببینید من میگم بازگاهی بعدش داره آقای عبداللهی، ببینید رخصت اهم است از نهی تنزیهی و اباحه و استحباب. نه تو اوه نه بابا اصطلاح رو ما اصطلاح بابا میگم رخصت یک معنایی داره که با اون اصطلاحاتی که شما جعل کردید جمع میشه. اون رخصت معنای لغویش با اون اصطلاحاتی که در نظر شما هست و جعل کردید شما فقها با اونا جمع میشه. وقتی که پیغمبر رخصت لغویه دیگه، میگه اصلا اجازه نداده. خب این اجازه نداده سوال، اگر منظور اون اصطلاح شما کراهت بود خب اون که اجازه داده دیگه. چرا؟ چرا میگن دیگه همینو داره. مگه نهی شما دارید میگید نهی نهن نبی عزیز من، نهی تنزیهی با نهن نبی جمع میشود ولی با رخصت جمع نمیشه. با رخصت میخوام نهی تنزیهی با رخصت جمع میشه ولی با مصداق نه قبوله. شما نمیتونی بگی منهیات پیغمبر همشون غیر مرخصون فیه. نمیتونی بگی هر جا که پیغمبر نهی کرده است رخصت درش نیست. تو داری میگی اینا واجد داره قشنگ میگه رخ قصه از خودت داری حرف در میگه. چرا آخه اینجوری برخورد میکنید با روایت؟ رخ قصه اهم از اینجوری
که رخ قصه یا میگه نه وقتی اینجا نمیتونی
خب این حرف دیگه حالا بطلان این حرف نیاز بسن مطرح کردن داره. رخ قصه یعنی که اهم از اینه که بگه نهی بکند نهی حرفی به نهی داری. سوال از ترخیص دیگه، آخه ترخیص که اصطلاح نیست که، ترخیص لغته. سوالم از نهی هم نه. اگه باز گفته بودن که آقا پیغمبر میگن که نهی نکرده، باز جاده شرف شما. یعنی سوال اینجوری بود، میگن اینا میگن پیغمبر نهی نکرده، اینجا میتونستیم بگیم نه دروغ میگن، پیغمبر نهی کرده، نهی تنزیهی کرده. خب آخه رخصت به نهی تنزیهی که رخصت نمیگن، اون رخصته، نهی تنزیهی رخصته. حالا ببین اشکال بعدی رو نگو دیگه. آخه شما چرا اشکال رو قاطی میکنید؟ من یه چیزی گاهی بعضی وقتا واقعا با دقت بفرمایید آخه بعد بشید بنویسید که رخصت یعنی این که نهی نکرده است. خب وقتی شما خوندید نهی دو جور داریم، نهی ترخیصی داریم و نهی غیر ترخیصی تحریمی داریم. نهی ترخیصی میشه کراهت، نهی تحریمی میشه تحریم. خب اینو خوندید دیگه چرا داری میگید رخصت وقتی داره میگه یعنی عام از این که حتی نهی ترخیصی هم نکرده.
حضرت بهشون گفتش که این کارو نکن لا تفعل، اون مومن گفتش که
آره آره اگر نهیش بر نهی تنزیه بود آره دیگه، این اگر نهی ارشادی بود همون موقع هم بود دیگه، دو جور نهی میکردن. چرا نکرد؟ عجیبه. چرا اتفاقا شما میفرمایید نداشتن؟ چون از روایت اینقدر اطلاع دارید، توی حتی بالاتر از این حرف هم داشتن، نهیه ها را هم نهیه تحریمی را هم دو دسته میکردن. داشته دسته به همون موقع اتفاقا بعدها یه دستش کردن. در زمان روایات، زمان ائمه، نهیه های تحریمی را هم دو دسته میکردن. میدونی یا نمیدونی؟ دو دسته میکردن، یکی نهیه های تحریمش سنت بود، یکیش دخیل نهیه هایی بود که اصل شریعت بود. ولی گاهی میگفتن این مثلا این از سنن هست، با این حال که حرام بوده میگفتن این سننه، حرمت سنتی با حرمت شریعتی که خود خداوند گفته باشه رو فرق می‌گذاشتن. این هم اهل سنت و هم شیعه داره. حتی در بعضی از استدلال ائمه ما هم هست، میگه بابا این درسته که واجبه، اون تا این به سنت واجبه، اون واجب است به تصریح شریعت، این که نمیتونه جلو اونو بگیره. چی داریم از خودتون این اصطلاحا رو که جعل کردن به خاطر اینکه دیدن انواعی داره اصطلاح خودشه، گفتن ما واژه هامون قاصره بیاید اصطلاح بسازیم، نه اینکه اصطلاح ساختند و بعدن مطلب ایجاد شد، مطلب ایجاد شد بعد اصطلاح ساختن. خب دیدم که نهی‌هایی داره که آقا میشه اجازه میده که من انجام بدم ولی نهیم کرده، یه نهی داره اجازه نمیده، اومدن گفتن یه دونه حرمت داریم یه دونه چیه کراهت داریم، اصطلاح رو بعدش گذاشتن، مطلب اولش بود. دیدن نهی میکنه پیغمبر، بعدش میگه طرف انجام میدهد، میگه خیلی خوب اگر نمیدادی بهتر بود، اونجا امر میکند اگر انجام ندی کاری نداره، گاهی میگه خب اگه انجام میدادی بهتر بود، گفته بودم انجام بده، یه موقع از امر میکند میگه نه کار نه باید انجام بدی. چرا اومدن گفتن پس دو جور امر داریم، یه امر مستحب داریم یه امر واجب داریم. مثلا یکی از چیزایی که حالا ایشون حرف تو حرف میاره دیگه، این چه ربطی به حرف داشت من نمیدونم، ولی کلمه واژه لعن، خود کلمه لعن آقای عبدالله، خود واژه لعن آیا دلالت بر حرمت دارد یا ندارد؟ خب جای خودش بحث کردن و گفتن. خب بعضی همونو گفتن که شما چرا تو ذهنتون هست که آقا گفتن نه ازش در نمیاد حرمت، بعضی گفتن نه به قول شما خلاف ظاهره، این با ظاهر اینه که وقتی میگه ملعونه یعنی لعن شده. و بنده اتفاقا نه تنها این، در یک مقاله مربوط به اسراف گفتم که اینکه جای خودش لعن، که جای خودش عدم حب به خداوند هم دلالت حرمته. میگم این حالا میخوام همین رو دارم میگم دیگه، میگم که آره دیگه، تو میخوای بگی تو جامعه اون طرفی هستی دیگه، میخوای بگی از ملعونه در میاد کراهت ها، خیلی خوب دیگه. و حال اینکه ظاهرش این هست که نه این حرام، حالا چرا اون در جای خودش عرض میکنم. ما حتی در یک جایی یه مقاله بود دیدم افراد برای اینکه بگن این حرمت نداره گفتن قرآن گفته لا ان الله لا یحب، نگفته این حرامه، خدا دوست نداره. گفتم اگه ادبیات قرآنی رو شناخته باشی این ان الله لا یحب برو ببین کجاست. بعد توجیهش هم اینه، خداوند هیچ موقع محبتش نسبت به همه خلائق گرفته، اگه یه جایی محبتش شکل نمیگیره حتما مبغوضه، نمیشود یک امری محبتش به تعلق بگیره و مبغوض نباشه. اونان تو قرآن تو ادبیات قرآن شاهدش هم اینه که اتفاقا تمام مواردی که میگه ان الله لا یحب سر از مربوط به گناهان کبیره، بعد گناهان کبیره اصلا صغیره نیست، نگاه کنید یه بار ان الله لا یحب که داره در قرآن فقط مربوط به گناهان کبیره. حالا نه حرفم نیست، حرفم اینه که این در واقع حالا اشکالی که کردن که در واقع دو تا حرف شد، هم اشکال رو جواب میده هم نکته جالبی هست که بیان میکنه که بابا اینجا این روایت ازش حرمت چگونه در میاد که مطلق او گفته ترخیص. حالا امروزی ها میان به قولشون اصطلاح میگن آه ترخیص، ترخیص کراهتی داریم، ترخیص استحبابی داریم، ترخیص اباحی داریم، مهم این است که ترخیص اینجا گفته و به امام گفته نه ترخیصی در کار نیست. ظهور اینکه ترخیصی نیست انسان میگه با حرمت سازگاره یا با کراهت یا با امور دیگر، بگید ترخیص نیست، تکذیب کرد ترخیص. آفل بعدش ترخیص رو رد میکنه، نه مطلق، اونا سوال از ترخیص بود، امام گفت دروغ میگم ترخیصی در کار نبود. هم این از این اشکال رو بس کردیم جوابش معلوم شد. و اما نسبت به مطلب دو یه اشکال دیگه یه هم هست دیگه وقتم تمام شد، من میخواستم امروز اصول رو هم بگم دیگه نشد.